بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. السلام علیک یا فاطمه الزهراء ایت الصدیقه الشهیده، انی مبال لمن والیت، معادل لمن آدیت، مبغض لمن ابغض، محب لمن احبت. الخامس المؤلف من الحمليه والمنفصله وهذا النوع كسابقه يجب ان يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحمليه غير تام من المنفصله وقد تقدم وجهه. بحث ما در مورد قياس اقترانی شرطی بود با پنج قسمت که چهار قسمت رو پشت سر گذاشتیم، اینکه دو مقدمه هر دو متصله باشد، هر دو منفصله باشد، متصله و منفصله باشد، حملیه و متصله، و آخرین تقسیم ما امروز در مورد حملیه و منفصله هست که قیاس شرطی ما یک مقدمه حملیه باشد، یک مقدمه منفصله باشد. شاید اون چیزی که به ذهن بزنه شاید این باشه که اول منفصله باید تبدیل به متصله بشود و متصله که قبلا گفتیم فرایندش با انتاج حملیه چی هست، که حد مشترک متصله با حملیه قریب می شود و نتیجهش با عدل دیگر، ولی کم این فرایند طی نمیشه، خیلی ساده هست. یعنی اگر حملیه با منفصله قرین بشود ما فقط حد و اوسط رو حذف میکنیم و نتیجه نحوه منفصله انتاج میکنیم، مانند همون قیاس اقترانی حملی شکل اول یا اشکال دیگر. حد و اوسط فقط حذف میشود و نتیجه ما به نحوه منفصله انتاج خواهد شد. مرحوم مظفر میفرمایند که در این قسم پنجم حد و اوسط در یک مقدمه جزء تام هست و در یک مقدمه جزء غیر تام. در کدوم مقدمه جزء تامه؟ در حملیه. و در منفصله جزء غیر تام هست و غیر از این هم تصور ندارد. در خلال بحث بعدا اشاره میکنیم که اون دو صورت دیگر هم میتواند فرض داشته باشه، مثال هم خدمتون خواهد میزن. این مطلب اول. دوم این که ما توی اقسام قیاس اقترانی شرطی اینها رو به چهار صنف میگرفتیم، تقسیم میکردیم. اینجا هم همینطور که این حملیه ما گاهن میتواند صغرا باشد و گاهن میتواند کبرا باشد و حد اوسط، خوب دقت بکنید اینجا یکم ضرایب داره، و حد اوسط در حملیه میتواند هر دو جزء، خوب دقت بکنید، حد اوسط در حملیه میتواند هر دو جزء منفصل را تشکیل بدهد، این یک صورت، و یا این که حد اوسط در حملیه یک جزء منفصل را تشکیل بدهد. اما صورت اولش که حد اوسط در حملیه هر دو جزء، یعنی مقدم و تالی، منفصل را شکل بدهد، مثالش این هست. گرچه مرحوم مظفر دوباره اینجا خط بین حملیه مردد طول محمول و منفصل کرده، مثالش این هست. العددو مثلا چی؟ از ثلاثتا العددون، از ثلاثتا عددون، بعدن کبراش اینطور باشد که اما ان یکون العدد فرد زوجن و اما ان یکون العدد فردن. شما میبینین که حد اوسطی که در حملیه هست یعنی عدد، هم در مقدم و هم در تاری منفصله موجود هست. حد اوسط در حملیه دو جزء منفصله را شکل می‌دهد، مثل از ثلاثتو عددون که این عدد هر دو جزء منفصله را شکل می‌دهد. اما اگر یکون العدد زوجن و اما اگر یکون العدد فردن. صورت دوم این هست که حد اوسط در حملیه فقط یک جزء مقدمه را شکل می‌دهد، مثل مثال همون مثال چی رو در نظر بگیریم، مثلا از زوج و ما ینقسم و الى متساویین، زوج حد اوسط ما هست، خوب دقت بکنیم، از زوجو ما ینقسم و الا متساویین توی کتاب نیست، بعدا میگم مثالشو بنویسم. حالا این حد اوسط زوج فقط باید در یک جزء منفصله باشد، میگیم اما ایکون العدد زوجن و اما ایکون العدد فردن. زوج فقط در یک جزء منفصله موجود است. دو سنف اینجا، دو سنف هم در این که همدیگی میتواند صغرا باشد یا کبرا باشد میشه چی؟ چهار سنف. طریقه اخذ نتیجه هم خدمتون عرض کردیم که فقط حد اوسط هست بشه، بعد شما قیاس رو به نحوه منفصل میتوانید انتاج بفرماییم. حالا در خلال بحث که تطبیق میکنیم اون ذرات بحث هم اشاره خواهیم کرد. الخامس لغو نیست، دو تا صورت انسان میتونه لحاظ بکنه. خب میتونه بیاد، ولی کم صورت دیگه هم میشه لحاظ بشه. یعنی یه نفر اینطور انشا بکنه، میخواد بگه تو هر دو صورتش که اگر حد و صد یک جزء منفصله و یا دو جزء منفصله را شکل بدهد میتونیم انتاج بکنیم. سکوتن دو حالت داره دیگه، حد و صد هر دو جزء منفصل را شکل بدهد یا یک جزء. کاری به نداره که حتما اینطور باشد، کاری به باید و نبایدش نداریم که باید حد و صد حتما دو جزء چی بکنه شما بگین لغو. هست و نیستش رو در این بحث میکنیم، میگیم در مقام تصور، در مقام ثبوت ما حد و صد میتواند دو جزء منفصل را شکل دهد، میتواند یک جزء منفصل را شکل دهد، ولی که ما میتونیم در هر دو صورت انتاج بکنیم. اون لغویت جایی هست که ما بخوایم حکمی رو انشاء بکنیم، در باید و نباید بخوایم بحث بکنیم. ما که باید و نبایدی نمیگیم که بگیم حتما باید دو جزء منفصل را شکل بدهد، بگیم آقا این لغو یک جزء باشه کافی. الخامس المؤلف من الحملیت والمنفصله. منفصله ما اینجا باید جزء شرایط چی بود؟ قبلا گفتیم باید انابیه باشد نه اتفاقیه. یک حملی، اینا رو بنویسین، حملیه ما باید چی باشد؟ مثلا از ثلاثتو مثلا چی؟ عددون. میتونیم بگیم از ثلاثتو شجرون. محمول نسبت به موضوع جزء عوارض ذاتیه باشد، یعنی عرض قریبش باشد نه عرض غریب توی بحث ذاتی باب برهان. پس حملیه هم اینجا باید محمول نسبت به موضوع جزء عوارض ذاتی باشد. هذا النوع كسابقه يجب ان يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحمديه غير تام من المنفصله. این نوع مانند سابق که حمليه منفصله بود واجب است اینکه اشتراک یعنی حد و صد در یک مقدمه جزء تام باشد که همون حمديه است من الحمديه، و غیر تام باشد در منفصله. یعنی دیگه جایز نیست که در هر دو مقدمه حد و صد جزء تام باشد یا اینکه در هر دو مقدمه جزء غیر تام باشد. این نویسیم محل اشکال و دو تا مثالی که خدمتون عرض میکنیم یادش میکنیم. اشکالون میتواند حد و صد در هر دو مقدمه غیر تام باشد. حد و صد میتواند در هر دو مقدمه غیر تام باشد. ماننده الحائطو فیه فارتون. الحائطو فیه فارتون، حد اوسط ما چی اینجا؟ فاره هست و محمول ما چی هست؟ فیه فارتون هست که میبینیم حد اوسط جزئی از محمول را شکل داده، لذا میشه غیر تام. این صغرای ما. اما کبرای ما که باید منفصل باشد. اما ان یکون الفارتو حیوانن، اما ان یکون الفارتو حیوانن او لا حیوانن. حد وسط ما چیه؟ فاره هست. فاره هست که میبینیم جزئی از مقدم را شکل داده است. لذا حد و وسط ما در هر دو جزء مقدمه شد غیر تام. پس فرض کن. اما مثال برای این که حد و وسط در هر دو مقدمه جزء تام باشد. مثالش رو بنویسیم. اما ایکون الحیوان متصفا بالناطقیه، اما ایکون الحیوان متصفا بالناطقیه او متصفا بالساهلیه، او متصفا بالساهلیه. این صغرای ما که منفصله هست و حد و وسط. یک بار دیگه بگیم، اما ایکون الحیوان متصفا بالناطقیه او متصفا بالساهلیه. ساحل است، شیه کننده. این منفصله است. هم دیگه هم میادیم، گفتیم منفصله هم دیگه. میتونه هر کدوم از اینها صغرا باشن یا کبرا باشن. اما حد و وسط ما باید جزء تام باشد. هم دیگه رو بنویسیم. کل حیوان متصف به ناطقیه، کل حیوان متصف به ناطقیه انسانون. میبینیم که حد و وسط ما چی هست؟ حیوان متصف به ناطقیه، که این کل موضوع را شکل داده در حملیه و کل مقدم را شکل داده در منفصله. لذا حد و وسط در حد و مقدمه شد جزء تام. و قد تقدم وشهو، قبلا هم وشش گذشت که چرا نمیتواند این جزء غیر تام هر دو مقدمه باشد یا جزء تام هر دو مقدمه، چنانچه مرحوم مظفر فرمود صفحه 422 از کتاب ما، لأن جزء الحمدیه مفردون. اینجا اشکال کردیم، ممکنه که جمله باشد هم در مبتدا هم در خبر. یعنی الان مبتدای ما کل متصف به ناطقیه چی هست؟ جمله هست. مبتدای نحوی مفرده، ولی موضوع منطقی میتواند جمله باشه. علاوه بر اینکه یه اشکال نحوی هم بر مرحوم مظفر وارده که اگر این محمول باشد، محمول میتونه توی نحو هم جمله باشد. ما خبر داریم که جمله هست و یا شبه جمله هست. فرمود لأن جزء الحمدیه مفردون و جزء شرطیه قضیتون بالعقل. وقتی اون قضیه شد، اون مفرد شد، لابدن در اون میشه جزء تام، در اون غیر تام. فلا یصح فرض ان یکون الجزء المشترک تاما فیهما ولا غیر تام فیهما، و هو واضح، که برای ما اصلا واضح. خب پاراگراف بعدی در مورد چهار سنت منفصله بحث میکنه که این حملیه ما میتواند صغرا باشد یا کبرا، و یا اینکه حد و وسط در حملیه دو جزء منفصله را شکل داده هست یا یک جزء منفصل. غیر ان شرکت فیه للحملیه قد تکون مع جمیع اجزاء المنفصله و هو القریب الاله. مگر اینکه این حد و وسط، شرکت یعنی حد و وسط در حملیه، در این قیاس شرطی حملیه و منفصله برای حملیه گاهن می شود که این حد و وسط جمیع اجزاء منفصله را شکل می دهد. بالای جمیع اجزاء بنویسین مقدم و تالی. یعنی حد و وسط در حملیه هم مقدم و هم تالی منفصله را شکل می دهد. این صورت اول. مثالش هم بنویسین. مرحوم مظفر چون خلط کرده بین منفصله و حملیه مرددت المحمول خوب مشخص نمیشه. مثالش هم اینجا بنویسیم. الثلاثه عددون، الثلاثه عددون. کبرای ما اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون العدد فردن. الثلاثه عددون اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون العدد فردن. میبینیم که عددی که حد و وسط است در حملیه دو جزء منفصله ما یعنی مقدم متعالی را شکل داده. اما قسمت دوم که این هم قریب به طرح هست، اگر هر دو وسط در همدی دو جزء منفصله را شکل دهد قریب به طرح خواهد. اما قسمت دوم و گاهن می شود که حد وسط در حملیه بعض از اجزاء منفصل را شکل می دهد، یعنی یا مقدم یا تالی. مثالشو بنویسیم: از زوجو ما ینقسم الى متساویین، از زوجو ما ینقسم الى متساویین، که حد وسط ما زوج هست. از زوجو ما ینقسم الى متساویین، این همدیگه ما هست و حد وسط زوج هست. اما کبرای ما: اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون العدد فردن. اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون العدد فردن. حد وسط ما چی اینجا؟ حواستون به کلاس باشه، 40 دقیقه حواستون باشه. زوج که میبینیم یک جزء منفصل را که فقط در مقدم هست شکل گرفت، و علت تقدیرن و بنابر هر دو تقدیر که حد وسط در همدیه دو جزء منفصله یا یک جزء منفصله را شکل بدهد، تقع او الهمدیت و اما صغرا و کبرا، میتواند همدیه ما یا صغرا باشد یا کبرا، فازهی اربعت و اصنافه، این چهار صنف خواهد شد. مثالهو، مثال برای اولی مرحوم مظفر فقط میزنه. یعنی چی؟ یعنی حد وسط در همدیه هر دو جزء منفصل را شکل دهد. از ثلاثت و عددون، زیر عدد خط بکشیم بنویسیم حد وسط. بعدن می فرماین العددو اما زوجون او فردون، خوی که اصلا همدیه هست. وقتی هم که همدیه شد، این فقط یک جزء همدیه را شکل داده است. یعنی حد وسط در اولی محمول است و حد وسط در دومی موضوع است. کنار این باید اصلاح بکنید، بنویسین اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون العدد فردن، که عدد دو جزء منفصله را شکل داده است. نتیجه به نحل حملی مرددت المحمول نمیشه که از ثلاثت و اما زوجن او فردن. شما بفرمایید چی میشه؟ اما ان یکون الثلاثه، ام بنویسین اینو، اما ان یکون الثلاثه زوجن او فردن، که به نحو منفصله این ما انتاج بکنیم، نه به نحو حملی مردد کل معنی. اما ان یکون الثلاثه زوجن او فردن. و هذا المثال من از صنف اول، این مثالی که زدیم از صنف اول بود که حد وسط دو جزء منفصل را شکل دهد. المعلف من حملیت صغرا، که حملیه صغرا هست، مع کون شرکت مع جمیع اجزاء منفصله، با توجه به این که حد وسط جمیع اجزاء منفصله یعنی مقدم متعالی را شکل داده است. عدد برای بله اون میاد، خودش هم بعدن اصلاح میکنه، میگه دائما اما العدد و زوجن و اما العدد و فردن، اینجا رو درست میکنه. اگر اینجوری بیاد، حالا اینجا میخوام توجیه بکنیم حرفه چی رو. قبلا ما که میگفتیم مرحوم مظفر خلق کرده بین حملیه مرددت المحمول و منفصله، در صورت ایشون اصلا مبناش اینه، میگه لأن المنفصلته فی المثال به تقدیر دائما اما العدد زوجون و اما العدد فردون. کلن حملیه مرددت المحمولو به تقدیر منفصله میدونه، مبناشه. یعنی ما یه اشکال مبنایی بر مرحوم مظفر داریم، نه اشکال بنایی، بر مبناش اشکال هست، ولی کن بنابر مبناش هیچ جا ما دیگه نمیتونیم اشکال بنایی بکنیم. اینا رو تو اصول انشاءالله میخونیم که ما یه اشکال مبنایی داریم و یه اشکال بنایی داریم. اینجا ما اشکال مبنایی به مرحوم مظفر داریم که ایشون همدیگه مردد طول محمول رو در تقدیر منفصله میدونه، در صورت اینطور هم نباید باشه چون احکامشون فرق میکنه، منفصله با همدیگه احکامشون فرق خواهد کرد. لأن المنفصلت فی المثال به تقدیر، این زیرش خط میکشین، این کشف از مبنای مرحوم مظفر میکنه از اول کتاب تا آخر کتاب. اشکال بنایی دیگه مرحوم مظفر نکنین که خلق کرد بین همدیگه مردد طول محمول و منفصله، برای اینکه مبناش این هست که اینو در تقدیر منفصله میدونه و اینم استشهادش هست. لأن المنفصلت فی المثال به تقدیر دائما اما العدد و زوجن به اما العدد و فرده هم. پس این صنف اول که حد و صد در همدیگه دو جزءه منفصل را شکل می دهد، ولی که برای مثال دوم، برای صنف دوم مثال ذکر نکرد که ما هم خدمتون ذکر کردیم. فکلمت العدد، فکلمت العدد المشترک بین المقدمتین موجودتون، بنابراین کلمه عددی که مشترک است بین دوتا مقدمه موجودتون، فی جز ای منفصله، در دو جز منفصله معن رضا میشه حد و صد در دو جز منفصله موجود است. اما طریقه اخذش این نیست که ما منفصله رو تبدیل به متصله بکنیم بعد متصله رو قرینه به هم دیگه بکنیم الی آخر، بلکه حد و صد رو فقط اینجا حذف میکنیم. اما اخذ نتیجه المثال فقد رأیت انا اسقطنا الحد المشترک، اما اخذ نتیجه در مثال چنانچه مشاهده کردین دیدیم که ما اسقاط کردیم حد مشترک، یعنی حد اوسط و از ثلاثت و عددون العدد و اما زوجون او فردون شد از ثلاثت و اما زوجون او فردون، ولی که اگر درستش بخوایم بگیم چیه؟ العدد و از ثلاثت و عددون اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون العدد فردن، نتیجه چی خواهد شد؟ اما یکون از ثلاثت و زوجن و اما یکون از ثلاثت و فردن، یعنی عدد فقط ساقط میشه. و هوه کلمت و عدد که حد اوسط ما کلمه عدد بود. و اخذنا جزء الحمدیت الباقی مکانهو فی النتیجه، و اخذ کردیم جزء حملیه باقی را. جزء حملیه باقی چه هست؟ موضوعه، چون محمول که حد اوسط بود حذف شد، جزء حملیه باقی بارش می نیستیم موضوع. عقد کردیم جزء همدیه باقی که موضوع باشه مکانه، و مکان چی؟ حد اوسط، حد مشترک، اونو به جای حد اوسط گذاشتیم. فن نتیجه، در نتیجه که علتی هی منفصلتون عیزن، نتیجه که به نحوه منفصله انتاج می شود، نه مردد همدیه مرددت المحمول چنانچه مرحوم مظفر می شود. و هوه علا منهاج شکل الاول فل همدیه، و این شکل اوله از همون قیاس اقترانی همدی هست. و ها کذا نسن و فی عقص نتائج هاوزن نو، و همچنین است که ما استنتاج میکنیم این عقص نتائج رو بر همین منوال، حال میخواد شکل دوم باشه شکل سوم، با همون شرایط خاصه و عامه همینطور انتاج میشود، فقط اسقاط حد مشترک. و نکتفی به هاوزن مقدار من البیان ان هاوزن نو، و ما اکتفا میکنیم به همین مقدار از بیان. خاتمتون، مرحوم مظفر میگه ما دعبمون این بود که اطالی کلام ندیم، ولی چند دیدین شما در قیاس اقترانی شرطی ما پنج تقسیم کردیم و مفصل بحث کردیم. چرا؟ به خاطر این که اول اینها موافق با تب بودن نه مخالف با تب، و کثیرن ما در استدلال ما از قیاس اقترانی شرطی استفاده میکنیم، یعنی با این تفصیلی که مرحوم مظفر در کتابه المنطقشون آوردن، شما توی اشارات هم این تفصیل رو نمیبینید که مفصل دادیم کتاب منطق هست، اونجا هم اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم مظفر میگه اینا مفید فایده هستن و در استدلالات کثیرن ما از استدلال قیاس شرطی استفاده میکنیم. خاتمتون، قد اتلنا فی بحث الاقترانات الشرطیه على خلاف المعهود فی کتب المنطق المعتاد تدریسها نظرا الى کثرت فائدتها و الحاجه الیها فی الاخر. به تحقیق ما اطاله کلام کردیم در بحث اقترانات شرطیه که هم از 5 تا بود، علا خلاف المعهود، بنابر خلاف اون چیزی که عهد شد که ما اطاله کلام نکنیم در کتاب منطقی که معتاد هست تدریسش، اصلا خودش وقتی نوشته میخواسته تدریس بشه، آموزشی نوشته شده، فرض بر تدریسش گذاشته. نظرن الا، چرا این اطاله دادیم؟ این نظرن چیه؟ از جهت نحوی لعجله، نظرن الا کثرت فائدتها و الحاجت الیها، نظر به این که این فائدش کثیر بود و حاجت به اونو هم ضروری بود. فان اکثر البراهین العلمیه تبتنی علی الاقترانات شدیه، به تحقیق که اکثر براهین علمی مبتنی بر اقترانات شرطی هست. و این کننا ترکنا کثیرن من الابحاث التي لا یسعها هذا المختصر، اگرچه ما ترک کردیم کثیری از ابحاثی که دیگه این کتاب و این مختصر سعی وجودی اونو نداشت، تازه خیلی از مسائل رو گرفته حذف کرد. و اقتصرنا على اهم الاقسام التي هي اشد علوقا بالتبع، و ما اکتفا کردیم اقتصار کردیم به اهم اقسامی که اینها اشد علوق به تبع هستن، شدیداً موافق با تبع هستن. دل وجدان میبینیم که اینها همه موافق با تبع بودن. خب القیاس الاستثنایی، ما الان کجایی بحثیم؟ کسی اگر بخواد ارائه بده الان تو قیاس استثنایی کجایی بحثیم؟ تو تصوراتیم یا تو تصدیقات؟ توی تصدیقات. توی استدلال مباشریم یا غیر مباشر؟ غیر مباشر. استدلال غیر مباشر یا قیاس اقترانی بود یا قیاس استثنایی بود. قیاس اقترانی هم دوتا رو مفصل بحث کردیم، قیاس اقترانی حملی با اشکال عربه و قیاس اقترانی شرطی با 5 قسمش. الان وارد قیاس استثنایی شد. قبلا قیاس استثنایی رو تعریف کردیم، چی بود؟ نتیجه بالفعل در مقدماتش عقد شده. آیا مصادر مطلوب نیست؟ اولین سوالی که به وجود میاد اینه، چرا برای این تو مصادر مطلوب هم میگه؟ میگه نتیجه در احد المقدمتین ذکر شده است. مثالی که براش میارم، صفحه 678 از کتاب ما تو بحث مغالطات، یکی از مغالطات مصادره به مطلوب هست. مثلا میگیم الانسانو بشرون والبشرو ناطقون، لذا الانسانو ناطقون، این مصادره مطلوبه. چرا؟ انسان هست و البشرو ناطقون دقیقا در کبرا به عینه ذکر شده. شما فقط بشر رو برداشتین به جاش چی گذاشتین؟ انسان گذاشتین. در صورت انسان و بشر اینا ترادف مفهومی دارن. نتیجه عیناً در احد المقدمات، این احد المقدمات اینو یعنی به نحو کمال باید معنا بکنیم، در تمام یکی از مقدمات عقد شده. حالا آیا قیاس استثنایی همینطور هست؟ مثلا میگیم اگر باران ببارد زمین خیس میشود، باران باریده است پس زمین خیس شده است. خود زمین خیس شده است در احد المقدمتین که موجود بود، این مصادر مطلوب بود. جواب بدین دیگه، من گفتم دیگه بالفعل، بالفعلش که مشکل نداریم، چون ما بخش فارق بین قیاس استثنایی با قیاس اقترانی حملی و شرطی چی گفتیم؟ گفتیم نتیجه در قیاس اقترانی به نحو بالقوه عقد شده، چون اگر بالقوه نباشه شما اصلا نمیتونی انتاج بکنی دیگه، علت اعدادی مقدمات برای انتاج نمیشون، باید علت اعدادی حداقل باشن، گرچه علت تامش اون معلم حقیقی حضرت حق بالقوه باید موجود باشه. بالفعل در استثنایی، چرا این مصادر مطلوب نیست؟ تعریف مصادر مطلوب چی بود؟ نتیجه در احد المقدمتین، البته احد المقدمتینی که چی؟ مقدمه به نحو تمام نتیجه درش عقد شده باشه. مثلا ما میگیم الانسان و ناطقون که نتیجه هست، این نتیجه به تمام در کبرا یعنی البشر و ناطقون کل مقدمه اونجا ذکر شده. ولیکن توی قیاس استثنایی تمام مقدمه را شامل نمی شود. میگیم اگر باران ببارد زمین خیس می شود، باران باریده است، نتیجه چیه؟ لذا زمین خیس شده است. زمین خیس شده است جزئی از یکی از مقدماتین رو شکل میده، نه تمام مقدمات. این وجه فاروق بین مصادر مطلوب و قیاس استثنایی هست. مصادر مطلوب نیست، برای اینکه مصادر مطلوب یعنی نتیجه در تمام یکی از مقدمتین ذکر شده باشد. اینو بنویسین تو کتاب، اینم اینجوری نگفته. مصادر مطلوب یعنی نتیجه در تمام یکی از مقدمتین ذکر شده باشد. در صورتی که قیاس استثنایی نتیجه در جزئی از مقدمتین ذکر شده است. قیاس استثنایی الان بحثمون قیاس استثنایی است. در صورتی که قیاس استثنایی نتیجه در جزئی از مقدمتین عقد شده است، اونم بالفعل هست، هر دو تا هم بالفعل. این یک جواب میتونسته بدیم، قبلا هم یه جوابی هم قبلا داده بودیم. نتیجه به نحو تنجیزی هست ولیکن مقدمات به نحو تعلیقی هست. یعنی میگیم اگر باران ببارد زمین خیس میشود، زمین خیس شدن اونجا به نحو معلقه، به نحو تعلیقیه، به نحو شرطی هست. ولی کنون نتیجهی که ما انتاج میکنیم به نحو تنجیزی هست. بالفعله. فرقش نگاه کنیم با قیاس اقترانی همه این هست. مثلا میگیم آقا انسان حیوان هست، حیوان حساس هست، لذا انسان حساس هست. این انسان حساس بالفعل در هیچ کدوم از مقدمتین موجود نیستن، گرچه بالقوه موجودن. یعنی شما حیوان و حساس و چی کنار هم بگذارین میبینی اینها با هم ملازمه دارن، ولی کن اینجا حتی ملازمه که نیست، یعنی لازم بر این بالمعنی لخص هم که نیست، این به نحو تطابقی به اون نتیجه اشاره دارد، ولی کن جزئی از مقدمه نتیجه هست، نه کل مقدمه. اگر کل مقدمه بشه میشه مصادمه. القیاس الاستثنائی تعریفه و تعلیفه. تقدم از ذکر و حاضر قیاس و تعریفه. گذشت ذکر این قیاس صفحه 354 از کتاب ما، صفحه 354. حالا دیگه نمیاریم، بعد مراجعه میکنیم. و هو من الاقیست الکامله، این از اقیسه کامل هست. کامل در مقابل چی؟ ناقص. ناقص کجا صورت پیدا میکنه؟ در قیاس مرکب. این در مقابل چه قیاس مرکبه؟ بالاش بنویسیم. در مقابل قیاس مرکب بحث میکنیم. قیاس مرکب اگر یکی از اونها رو بیاری ناقص هست، مثل قیاس مساوات، مثل قیاس خلف، بعدن میرسیم. تا یک مقدمه از بیرون به این زمینه نشود این قیاس ما کامل نیست. ولی چن این قیاس استثنایی ما به نحو کامل است، یعنی مرکب نیست، بسیط. ای التي لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمه اخرى، به این معنا که متوقف نیست انتاج در این قیاس استثنایی به مقدمه دیگر، به مقدمه خارج از خودش. که قیاس المساوات به نحوی، مانند قیاس مساوات که مرکبه و نیاز به یک مقدمه خارجی دارد. الا ما سیعتی فی توابع، چنانچه توی توابع که میرسیم یه بحث بیداریم برام توابع، اونجا بحث قیاس مرکب و مطرح. ولما تقدم ان الاستثنائي يذكر فيه بالفعل اما عين النتيجه او نقيضها فهنا نقول. از آنجایی که گذشت که استثنائي ذکر می شود در آن بالفعل، نتیجه بالفعل چی میشه؟ اما عین النتيجه یا عین نتیجه یا نقيض نتیجه. میگیم اگر باران ببارد زمین خیس می شود، زمین خیس نشده است پس باران نباریده است. باران نباریده، نقیضش که باران باریده است در مقدمتین ذکر شده، یا به عینه یا به نقیضه. همیشه اینطور نیست. نه دیگه، دقت نکردیم. با رفع ملزوم همیشه لازم چی میاد؟ و با رفع میگیم اگر باران ببارد زمین خیز نشده است. وقتی زمین خیز نشده حتما باران نباریده است. چهار صورت داره، دو صورتش انتاج میشه. البته اون حرفا میزنیم بنا به قاعده الواحد لا یستر عنها الا الواحد، همیشه لازم و ملزوم با هم مساوی هستن و چهار صورت حقیقتا باید انتاج بشه. اون حسن هایی ما اونجا همین. ولما تقدم ان الاستثناء یذکر فیه بالفعل اما عین نتیجه او نقیضها فهنا نقول. از آنجایی که استثنایی یا نتیجه یا عین نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل در استثنایی ذکر شده، فهنا نقول، اینطور میگیم یستحیل و ان یکون النتیجه مذکوره به عینها او به نقیضها الا انها مقدمه مستقله. زیر مستقله خط بکشین. این وجه فاروق بین مصادره و مطلوب و قیاس استثنایی است. اینطور میگیم که محال است که نتیجه مذکوره به عینهی یا به نقیضش مقدمه باشد به تمامه، یعنی نتیجه به تمامه یکی از مقدمات باشد. مستقله یعنی بنویسیم به تمامه، خیلی گویا نیست. مقدمتون مستقلتون مسلمون به صدقها. این مسلمون هم اشاره به چی میکنه؟ به تنجیزی بودن نتیجه و به تعلیقی بودن مقدمه. وقتی مسلم شد یعنی به نحو تنجیزی مسلم است نه تعلیقی. پس مصادر مطلوب با دو تا جواب گرفتیم، از قیاس استثنایی خارج نشدیم. لأنه حين اذن يكون الانتاج مصادرتن على المطلوب. چرا؟ برای اینکه اگر این مقدمه به تمام در مقدمات عرض شده باشد، این دیگه انتاج به نحو مصادره به مطلوب خواهد بود. فمعنا انها مذکورتون به عینها او به نقیضها لانها مذکورتون الا انها جزء من مقدمه. زیر جزء خط بکشین یا دایره بکشین، چون نتیجه جزئی از مقدمات این هست، این مصادره به مطلوب نیست. چرا؟ برای اینکه تو صفحه 678 از کتاب ما میخونیم که مصادر مطلوب یعنی انتکون احد المقدمات نفس و نتیجه. احد المقدمات اونجا باید یک کلمه اضافه بکنیم، احد المقدمات به تمامه، به تمامه. صفحه 678 از کتاب ما مصادر مطلوب اونجا یک کلمه باید اضافه بشه تا دایره شمولش قیاس استثنایی رو نگیره. ولما کانت هی به نفسها قضیتن و مع ذلک تکون جزء قضیتن فلا بد ان یفرض ان المقدمه المذکوره هی، یه اینجا اضافه بکنید، هی فیها قضیتن شرطیه. بعد مذکوره یه هی اضافه بکنید، معنا میکنم براتون. از آنجایی که این نتیجه هی به نتیجه برمیگرده، از آنجایی که نتیجه به نفسها قضیه هست، نتیجه ما چی هست؟ قضیه. میگیم باران نباریده است، نتیجه ما قضیه هست. و مع ذلک تکون و جزء قضیه، با توجه به این که این جزء قضیه در مقدمت این بوده، نتیجه ما جزء مقدمت این بوده، پس لابدن باید یکی از مقدمات ما به نحو شرطی باشد. چرا؟ چجوری انتاج کردیم؟ چون قضیه شرطی ما از دو قضیه اصلیه تشکیل شده. خب بابا اگر نتیجه قضیه هست به تمامه و این نتیجه جزئی از مقدمت این هست، نتیجه میگیریم که یکی از مقدمت این شرطی هست. خیلی معلوم زفر قشنگ میورده. چون نتیجه قضیه هست و نتیجه ما جزئی از قضیه هست، پس یکی از مقدمت این شرطی هست. از آنجایی که نتیجه به نفسها قضیه هست و با توجه به این که این نتیجه تکون و نتیجه، این نتیجه جزئی از قضیه هست، نتیجه میگیریم لابد از این هستیم که فرض بکنیم که مقدمه مذکوره هیه رو اینجا اضافه بکنیم. این مذکوره آقا نعت سببی برای مقدمه هست، نه نعت حقیقی. کنارش بنویسیم، میخوام توضیح بدم، هم از جهت نحوی تقویت میشه هم عبارت براتون حل میشه. بعد از مذکوره یه هیر اضافه میکنین، زیر مذکوره هم مینویسین نعت سببی نه نعت حقیقی. نعت سببی چی بود؟ مراجعه میکنیم، فردا توضیح میدم، الان وقت ندارم. نعت سببی گفتیم چی؟ مانند جا از زید العالم ابوه، یعنی نعت به غیر ما و له، اسناد اسناد مجازی، حیثیت حیثیت تقییدی، واسطه فلوروز، چیزای زیادی میشه در موردش بگیم. این مذکوره صفت برای مقدمه نیست، برای هیهی هست که نتیجه هست، یعنی مذکور از نتیجه در مقدمه، مذکور از نتیجه، این مذکوره صفت برای نتیجه هست که فردا بیشتر توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد.